دوشنبه 9 فروردین 1395 خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز.
من رویا کریمی مرش هستم و امیدوارم روز بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید.
من هم رضا ولی‌زاده هستم و ازتون دعوت میکنم تا یک ساعت آینده ما رو همراهی کنید.
ابتدا عناوین مهمترین خبر.
حسن روحانی میگوید برنامه‌های اقتصاد مقاومتی را با شدت بیشتری پیگیری خواهد کرد.
عربستان خواستار تغییر رفتار ایران برای عادی شدن روابط تهران و ریاض شد.
و مقتدا صدر به جمع تحسن کنندگان در بغداد پیوست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد در سال 95 و در آنچه که فرصت پسا تحریم خواند برنامه های تحقق اقتصاد مقاومتی را با شتاب بیشتری ادامه می دهد. حسن روحانی روز یکشنبه در دیدار با مدیران اجرایی کشور تعامل سازنده با جهان و جذب سرمایه به کشور را از جمله نکات مورد تاکید خود در سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اول فروردین و در سخنانی در مشهد سال 1395 را اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نامگذاری کرد. اصولگرایان تندرو در ماه‌های گذشته دولت حسن روحانی را مورد انتقاد قرار دادند که به اندازه کافی برای پیگیری اقتصاد مقاومتی مورد نظر آیت الله خامنه ای تلاش نمی‌کند.
عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی میگوید اگر ایران می‌خواهد روابط عادی خود را با عربستان اثر گیرد باید رفتار خود را نسبت به این کشور تغییر دهد. آقای جبیر روز یکشنبه در ریاض تاکید کرد عربستان خواستار روابط صلح‌آمیز با ایران است و برای دستیابی به آن بیش از 3 دهه تلاش کرده، اما به گفته آقای جبیر عربستان از طرف مقابل پاسخ مناسبی دریافت نکرده است. یک روز پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود ایران علاقه‌ای به حفظ تنش در رابطه با عربستان ندارد و اگر مشکلی بین دو کشور است باید از طریق گفتگو حل شود. روابط دیپلماتیک عربستان سعودی و ایران پس از آنکه دی ماه گذشته صدها تن در اعتراض به اعدام شیخ نمر روحانی شیعه در عربستان سفارت و کنسولگری این کشور را در تهران و مشهد تخریب کردند قطع شد.
ساعتی پس از پیوستن مقتدا صدر به جمع تحسن کنندگان در منطقه سبز بغداد، وی با حیدر العبادی نخست وزیر این کشور دیدار کرد. مقتدا صدر روز جمعه در پیامی از حیدر العبادی نخست وزیر این کشور خواسته بود تا هرچه زودتر نسبت به انجام اصلاحات و ترمیم کابینه با هدف مبارزه با فساد اقدام کند. از هفته گذشته هزاران تن از هواداران آقای صدر در نزدیک منطقه سبز بغداد دست به تحسن زدند و روز یک شنبه نیز وی به جمع متحسنین پیوست. پایین آمدن قیمت جهانی نفت، فساد مالی در دستگاه‌های دولتی و ادامه جنگ با گروه حکومت اسلامی باعث بروز مشکلات زیادی در تأمین بودجه دولت عراق شده است.
بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید از عقب راندن نیروهای گروه حکومت اسلامی از شهر باستانی پالمیرا در سوریه دلگرم و خوشحال شده است. دبیرکل سازمان ملل متحد با ابراز خرسندی از اینکه مقام‌های سوریه اکنون می‌توانند از مراکز باستانی این شهر محافظت کنند گفت گروه حکومت اسلامی نه تنها به گفته او وحشیانه مردم را به قتل می‌رساند بلکه میراث هزاران ساله‌ای را که متعلق به همه بشریت است نابود کرده است. مقام‌های نظامی دولت سوریه روز یکشنبه اعلام کردند که توانستند بخش‌های باستانی و مسکونی شهر پالمیرا را به طور کامل از تصرف گروه موسوم به حکومت اسلامی خارج کنند.
گروه طالبان پاکستان مسئولیت حمله انتحاری در لاهور را که منجر به کشته شدن دست کم 70 نفر و زخمی شدن بیش از 300 تن شد بر عهده گرفته است. به گزارش خبرگزاری ها گروه طالبان اعلام کرده است که هدف این حمله که در نزدیکی یک پارک کودکان صورت گرفته مسیحیانی بوده که عید پاک را جشن گرفتند. نزدیک به 2 میلیون مسیحی در شهر لاهور پاکستان زندگی می کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه شدت انفجار در حدی بوده که شیشه های خانه های اطراف پارک شکسته و تعداد زیادی کودک که در حال بازی بودند کشته و مجروح شدند. دولت پاکستان در ایالت پنجاب 3 روز عزای عمومی اعلام کرده است.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شب گذشته در نخستین نشست هیئت دولت در سال 95 در سخنانی تضعیف آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را تضعیف کشور و نظام خواند. آقای روحانی با فراجناهی خواندن دولتش گفت عده‌ای به دنبال ایجاد تفرقه و اختلاف آفرینی در کشور هستند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
افتخارش اینه که در شرایط تحریم
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران می‌گوید تضعیف رهبر جمهوری اسلامی تضعیف نظام و کشور است. حسن روحانی در نخستین نشست هیئت دولت در سال 95 بدون نام بردن از کسی گفت که عده‌ای در صدد ایجاد تفرقه و اختلاف در کشور هستند. در هفته‌های گذشته پس از آنکه رئیس جمهوری ایران در تعدادی از سخنرانی‌هایش از اصطلاح اجرایی شدن برجام 2 و 3 در کشور سخن گفت، برخی از محافظه‌کاران و نزدیکان به رهبر جمهوری اسلامی این اظهارات را تقابل دولت 11 با دیدگاه‌های رهبر جمهوری اسلامی تعبیر کردند. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا در ارزیابی اظهارات تازه رئیس جمهوری ایران معتقد است
قابل انتظار بود که بعد از تشدید حملات رهبری و اشاره به اختلاف نظری که وجود داره بین دولت و نظرات رهبری عقب نشینی بکنه. واقعیتی که وجود داره دولت میخواد یک سیاست دوگانه یا در پیش بگیره که در حرف و نظر خودش رو همراه نشون بده، ولی در عمل سیاست‌ها و برنامه‌هایی رو دنبال میکنه که خب با نظرات و دیدگاه‌های رهبری تعارض داره و اینجا هست که عملاً دولت در یک دوراهی قرار میگیره، یا اینکه برنامه خودش رو جلو ببره و یا اینکه عقب نشینی بکنه و تسلیم بشه در برابر تهاجم‌هایی که رهبری و نیروهای متحده اون انجام میده.
اولین سالی هست که بعد از 2 سال ما شاهده
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نخستین نشست هیئت دولت در سال 95 همچنین با اشاره به آنچه که رهبر جمهوری اسلامی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی خواستار آن شده این موضوع را جزو اولویت‌های اول دولت در سال جاری خواند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی سالیانه خود که اول فروردین امسال در مشهد بیان کرد دولت را موظف به عملی کردن برنامه اقتصاد مقاومتی کرد.
10 نقطه کار که اگر چنانچه اقدام و عمل بخواد انجام بگیره برای اقتصاد مقاومتی این 10 تا کار میتوانه انجام بگیره. البته کارهای دیگه هم میشود انجام داد. این میشه حرکت انقلابی در کشور. این میشه اقتصاد مقاومتی که کشور رو نجات خواهد داد. ما میتوانیم در مقابل آمریکا بایستیم، تحریم های او در ما اثر نکند اگه این کارا رو بکنیم.
در ماه‌های اخیر بعد از اجرای شدن برجام، جناح‌های محافظه‌کار و منتقد دولت از آنچه که این اتفاق تأثیری در رفع رکود اقتصادی در کشور نداشته، از دولت حسن روحانی انتقاد کردند. در همین ارتباط، علی نقی خاموشی، رئیس سابق اتاق بازرگانی و از افراد نزدیک به جریان اصولگرا، در اظهاراتی حتی گفته بود که دولت حسن روحانی بدون برنامه اقتصادی کشور را اداره می‌کند. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی معتقد است که کلن نگاه و درک دولت حسن روحانی از موضوع اقتصاد مقاومتی با آنچه که رهبر جمهوری اسلامی و حامیان او بیان می کنند متفاوت است.
اساساً اقتصاد مقاومتی اینگونه طراحی شده از سوی رهبری و نیروهای متحده اون برای اینکه در دوره پسا توافق هسته‌ای فضا رو بتونن به گونه‌ای مهار بکنن که تغییری در سیاست‌های کلان چه در حوزه دیپلماسی و چه در حوزه سیاست داخلی ایجاد نشه. ولی در نقطه مقابل خب دولت روحانی میخواد که بیاد و این پرجام رو تسری بده به گسترش تنش‌زدایی با غرب در عرصه سیاست خارجی و هم در عرصه سیاست داخلی بخواد شکاف بین دولت و ملت رو کمتر بکنه، آن چیزی که آقای روحانی تحت عنوان برجام 2 از اون یاد کرده.
مدا برای اقتصاد مقاومتی صرف آمادگی کافی نیست.
اما در کنار تفسیرهای متفاوتی که درباره اقتصاد مقاومتی در بین جریانهای سیاسی ایران مطرح می شود، موضوع چگونگی روابط با دیگر کشورها به ویژه کشورهای غربی از نکات این اختلاف نظر است، در حالی که رهبر جمهوری اسلامی اقتصاد مقاومتی را بدون وابستگی به کشورهای خارجی توصیف کرده که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران 3 فروردین امسال گفته بود که بخش مهم اقتصاد مقاومتی تعامل سازنده با جهان است.
رضا جمالی گزارش می‌داد. اما درباره دیدگاه حسن روحانی و آیت الله خامنه‌ای در مورد برجام و اقتصاد مقاومتی، برخی کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا نظر خودشون رو نوشتن. سهراب نوشته: از ما مردم بینوا که کاری ساخته نیست، مگر اینکه از درون حکومت دوچار دو دستگی بشه و به جان هم بیفتن تا مردم از شرشون خلاص بشن. کاربر دیگری نوشته: اگر ریاست جمهوری رو نماد مردم ایران بدانیم، برجام یک بین مردم ایران و دشمن خارجی بود، برجام دو بین مردم ایران و دشمن داخلی است. و کاربر دیگری هم نوشته: سناریوی تکراری اختلاف بین رهبر و رئیس جمهوری و توقف روند رو به جلوی کشور قدیمی شده. دیدگاه کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا بود.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
ماهنامه‌ها در آخرین روزهای سال 94 با چهره‌های نوروزی و بهاری روی پیشخوان دکه‌های روزنامه فروشی اومدن. چند تا از این ماهنامه‌ها رو برای امروز انتخاب کردیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. شهرام، از همشهری سرزمین من شروع کنیم که در ویژه‌نامه نوروزیش هم گزارش داره و هم یه راهنمای جامع گردشگری.
بله، سرزمین من در شماره تازه خودش که شعار سال 95 رو هم روی جلد خودش نوشته، تمام سال سفر کن، یک راهنمای جامع گردشگری منتشر کرده. تمرکز اصلیش بر در این راهنما بر 3 ماه نخست سال جاری است. برای تعطیلات نوروزی هم 24 مقصد گردشگری رو معرفی کرده، اما برای 9 ماه باقی مانده از سال، یعنی از تیر ماه تا اسفند ماه سال 95 هم مقاصد گردشگری رو معرفی کرده. یک گزارش خواندنی هم در این شماره داره درباره آسیب‌ها و دستاوردهای میراث فرهنگی و محیط زیست در سال 94.
ماهنامه دنیای قلم چه مطالبی در ویژه‌نامه نوروزی خودش داره؟
دنیای قلم در شماره نوروزی خودش که شماره 16مش هست، یک گفتگوی مفصل داره با الهی کولایی که از چهره‌های اصلاح طلب هست در خصوص انتخابات مجلس 10 که 7 اسفند ماه برگزار شد. مرحله اولش یک گفتگو داره با آیدین آقداشلو، نقاش و از چهره‌های فرهنگی سرشناس، و همچنین گفتگویی هم با ایرج اسکندری. اما ویژه‌نامه نوروزی دنیای قلم میزگردی است با عنوان نوروز و صلح، که با حضور ناصر تکمیل، همایون، کتایون و مزداپور و شماری دیگر از چهره های فرهنگی برگزار شده و نتیجهش در این ماهنامه منتشر شده.
اما ماهنامه شبکه آفتاب تو این شماره یه گزارش داره درباره احتمال واگذاری موزه هنرهای معاصر به بنیاد رودکی. ماجرای این واگذاری چیه؟
بله، در این گزارش خانم سحر آزاد توضیح داده که از چندی پیش مطرح شده یا خبرهایی منتشر شده مبنی بر این که موزه هنرهای معاصر قرار است به بنیاد رودکی واگذار بشه، و نوشته که این با مخالفت هنرمندان به ویژه مواجه شده، این طرحی که دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارن، به این دلیل که هنرمندان معتقدن موزه هنرهای معاصر آوانگاردتر و پیشروتر از بنیاد رودکی هست. علاوه بر این یادآوری کرده که پیشتر موزه هنرهای معاصر در اهواز هم به بخش خصوصی واگذار شده و به دلیل درآمدزایی بسیاری از ارزش‌های هنری در روند این واگذاری‌ها نادیده گرفته میشه.
و خیلی کوتاه نگاهی داشته باشیم به ماهنامه پاراگراف که با عکسی از مرتضی احمدی روی جلد منتشر شده. ماجرا چیه؟
بله، پاراگراف در این شماره تازه خودش ویژه‌نامه‌ای منتشر کرده برای آقای مرتضی احمدی، چهره سرشناسی که از او به عنوان صدای تهران یاد می‌شد و یک چندی پیش درگذشت. در این شماره شماری از چهره‌های فرهنگی مقالاتی منتشر کردن درباره آقای مرتضی احمدی و تأثیر او به ویژه بر فرهنگ عامه در ایران.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
در ادامه این برنامه، لیدی گاگا و دیگر صداهای ماندگار موسیقی در نگاهی به تقویم تاریخ موسیقی جهان. و پیشبینی هوای امروز ایران. سازمان مدیریت بحران کشور از وقوع احتمالی سیل در 17 استان کشور خبر داده. سازمان هواشناسی هم پیشبینی کرده امروز در برخی از نقاط 10 استان کشور احتمال جاری شدن سیل وجود دارد. از جمله استانهای کوکیلویه و بوی رحمت، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، گیلان و شمال استانهای قزوین، البرز و تهران. برای 8 استان وزش باد شدید پیش بینی شده، از جمله اصفهان، ایلام، بوشهر، خطه خراسان، خوزستان، کردستان و یزد، و پدیده گرد و خاک همچنان در کرمان و سیستان و بلوچستان پابرجاست. سردترین شهر کشور ارومیه است با حداقل 3 درجه بالای صفر و گرمترین هم بوشهر با حداکثر 29 درجه.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خشک دیگه. بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگیوز پرنکا در این منطقه.
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
با هم سرخط خبرها رو مرور می‌کنیم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد در سال 95 و در آنچه که فرصت پسا تحریم کنده برنامه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی را با شتاب بیشتری ادامه می‌دهد. حسن روحانی تعامل سازنده با جهان و جذب سرمایه به کشور را از جمله نکات مورد تاکید خود در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی میگوید اگر ایران میخواهد روابط عادی خود را با عربستان اثر گیرد، باید رفتار خود را نسبت به این کشور تغییر دهد. یک روز پیش از این حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته بود ایران علاقه‌ای به حفظ تنش در رابطه با عربستان ندارد و اگر مشکلی بین دو کشور است باید از طریق گفتگو حل شود. ساعتی پس از پیوستن مقتدا صدر به جمع تحصن کنندگان در منطقه سبز بغداد، وی با حیدر علبادی نخست وزیر این کشور دیدار کرد. مقتدا صدر روز جمعه در پیامی از حیدر علبادی نخست وزیر این کشور خواسته بود تا هرچه زودتر نسبت به انجام اصلاحات و ترمیم کابینه با هدف مبارزه با فساد اقدام کند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید از عقب راندن نیروهای گروه حکومت اسلامی از شهر باستانی پالمیرا در سوریه دلگرم و خوشحال شده است. دبیرکل سازمان ملل متحد گفت گروه حکومت اسلامی نه تنها به گفته وی وحشیانه مردم را به قتل میرسانند، بلکه میراث هزاران ساله ای را که متعلق به همه بشریت بوده است را نابود کردند. و گروه طالبان پاکستان مسئولیت حمله انتحاری در لاهور را که منجر به کشته شدن دست کم 65 نفر و زخمی شدن بیش از 300 تن شد بر عهده گرفته است. گروه طالبان اعلام کرده است که هدف این حمله که در نزدیکی یک پارک کودکان صورت گرفته مسیحیانی بوده که عید پاک را جشن گرفتند.
یکی از سنت‌های نوروزی ارزیابی کارنامه سال گذشته در حوزه‌های مختلفه. چند روز اول سال نو که بیشتر فضاهای فرهنگی هم تعطیلن، فرصت مناسبیه تا وضعیت حوزه فرهنگ در سال گذشته رو بررسی کنیم با کارشناس فرهنگی برنامه فرج سرکویی که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای سرکویی، این بررسی رو از حوزه کتاب آغاز کنیم. وضعیت کلی حوزه کتاب توی سالی که گذشت چطور بود؟
میشه گفتش که در واقع روند کاهش تیراژ کتاب ادامه پیدا کرد و همونطور مثل سالهای گذشته اون دوتا میکانیزم حذف و سانسور هم ادامه پیدا کرد، یعنی عده‌ای از به اصطلاح فعالان فرهنگی عملا از صحنه حذف شدن، خود سانسوری افزایش پیدا کرد و سانسور کتاب هم افزایش پیدا کرد، به رغم اینکه دولت جدید قول داده بود که ابتدا قول داد که سانسور رو لغو میکنه، بعد قول داد وعده داد که سانسور رو به ناشران واگذار میکنه، که البته این با مخالفت ناشران روبرو شد، بعد گفتی که سانسور رو کاهش میده، اما عملا سانسور افزایش پیدا کرد. یکی از دلایلش البته همون روال کلی جمهوری اسلامی هست و روال دلیل دومش این است که دولت جدید میخواست که به هیچ وجه به اصطلاح بهانه دست مخالفین خودش نده و اون به اصطلاح داستان برجام رو به پایان برسونه و همین دلیل سختگیری بیشتری در زمینه فرهنگ کرد. از طرف دیگه به همین دلیل هم تیراژ کتاب کاهش بیشتری پیدا کرد، البته نبود نشریات فرهنگی و حذف نویسندگان و مؤلفین کتاب از رسانه‌های عمومی از دلایل کاهش تیراژ کتاب هستش. در سال 94 وزیر ارشاد در بهمن ماه اعلام کرد که تیراژ کتاب در ایران به 700 نسخه رسیده. میانگین تیراژ کتاب منظور است و میانگین به اصطلاح حالا با کشورهای اروپایی که اصلا قابل مقایسه نیست، حتی با پاکستان هم قابل مقایسه نیست، 700 نسخه برای حدود 80 میلیون جمعیت. او همچنین گفتش که نگاهی به آمار کسانی که به کتابخانه‌های عمومی مراجعه میکنن نشون میده که دیگه در واقع کمتر کسی به کتابخانه رجوع میکنه. مؤسسه خانه کتاب که وابسته به وزارت ارشاد هست و آمارهای ارائه میده، اونا هم گفتن که تیراژ متوسطی کتاب از 94 تا بهمن ماه، از بهار تا بهمن ماه کمتر از 2000 نسخه بوده. عباس صالحی معاون وزیر ارشاد هم گفتش که در واقع تیراژ 12% در سال گذشته کاهش پیدا کرده و نشریات با رکود وحشتناکی مواجهن. بنابراین میبینیم که در واقع کتاب داره به سقف نخونده شدن در ایران میرسه.
آقای سرکوی، از کاهش شمارگان یا تیراژ کتاب صحبت کردین، اما از طرفی شمار عناوین تازه کتاب ها توی سال گذشته افزایش داشته، این تناقض رو شما چطور توضیح میدین؟
این تناقض بسیار جالبی است، چون اینا برای که بسیار آمارها رو مثبت جلوه بدن میگن که تعداد عناوین کتاب های تازه شده افزایش پیدا کرده. اونم دلیلش اینه که کتاب ها در واقع بیشتر کتاب هایی هستن که کاغذ میگیرن، به فروش نمیرن، کتاب های مذهبی هستن. فقط من یک نکته بگم تا متوجه آمار سازی بشین، 12000 ناشر در ایران وجود داره که 4 برابر تعداد کتاب فروشی است. همیشه معمولا اینجوریه که تعداد تولید کننده بسیار کمتر از تعداد توزیع کننده است، اما در ایران برعکس است در مورد نشر البته. و این نشون میده که در واقع اکثر این ناشران که کتاباشون به کتابخونه ها ارائه نمیدن و اینا کتابایی هستن که معمولا مجانی توزیع میشن، پولش هم پول مثلا انشالله هم نهادهای دولتی میدن و خواننده‌ای هم ندارن.
ممنون از شما فرج سرکویی از آلمان.
من از شما چکر.
خب با صدای خوب شما صبحانه با خبر رو ادامه میدیم.
این حمله تروریستی که در پاکستان اتفاق افتاده از طرف هر حزب و گروهی باشه محکومه. انسانهای کوچه و خیابان، بچه ها و زنها که کشتن ندارن.
آقای سید احمد خاتمی، شما و امثال شما اول انقلاب می گفتید چرا 24 نفر دنبال یک چوب می دوند، این بازی را تعطیل کنید. حالا فوتبال الگویی برای سیاست های شما شده؟
خیلی ها هستندن از دین و مذهب میزنن ولی اجازه مخالفت به کسی رو نمیدن و همه رو نابود میکنن.
خبرهای ورزشی و مهدی رستمپور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. اولین خبر ورزشی درباره اردوی تیم فوتبال پرسپولیس که در عمان برپا شده در روزهای تعطیلی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، در شرایطی که تیم ملی عمان برای برگزاری آخرین بازی از دور گروهی رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در منطقه آسیا به تهران اومده، پرسپولیس هم در عمان حضور داره در دیداری دوستان و تدارکاتی و یک بازی پرگل 6-4 تونست تیم الاروبا رو از پیش رو برداره. چند روز پیش هم استقلال در سوئد حضور داشت که مقابل باشگاه هاماربی از لیگ فوتبال این کشور قرار گرفت. خبر بعدی درباره بازتاب‌ها و واکنش‌ها نسبت به فاجعه‌ای که در عراق رخ داد، در استان بابل در ورزشگاه فوتبال که یک بازی محلی رده سنی نوجوانان برگزار می‌شد و عملیات انتحاری که داعش اونجا انجام داد و تعدادی از بازیکن‌ها همچنین افرادی که اونجا حضور داشتند جان خودشون رو از دست دادن، در شرایطی که قرار بود جام قهرمانی اهدا بشه، لحظات آخر بازی بود و این اتفاق رخ داد. اینفانتینو رئیس جدید فدراسیون جهانی فوتبال ابراز تأسف کرده نسبت به ماجرا، همچنین شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا. به طور کلی حوادث در زمین‌های فوتبال داره افزایش پیدا می‌کنه، حملات تروریستی و اتفاقاتی که به این شکل در اروپا و چه در خاورمیانه داره رخ میده. خبر بعدی درباره رقابت‌های تنیس میامی، مسترز معتبر ورزش تنیس و نتایجی که به دست اومده. روزهای قبل درباره هوراشیو زوالوس آرژانتینی صحبت کردیم که مطابق مقررات با وجودی که در دور مقدماتی از مسابقات کنار رفته بود و حذف شده بود، به خاطر اینکه فدرر روز آخر اعلام کرد نمیتونه در رقابت‌ها شرکت کنه، به عنوان لاکی لوزر یا بازنده خوش شانس به جدول اصلی اومد. خوان مارتین دل پوترو از آرژانتین رو شکست داد، بعد یه مرحله اومد فراتر و دیشب موفق شد فرناندو ورداسکوی اسپانیایی رو هم ببره و راهی مرحله چهارم بشه، که به همین خاطر در رنکینگ جهانی تنیس صعود بسیار چشمگیری رو خواهد داشت در رنکینگ بعدی و چه بسا در این مسابقه بتونه موفقیت‌های خودش رو تداوم ببخشه، ولی هنوز راه زیاده تا پایان رقابت‌های تنیس میامی. اما آخرین خبر درباره رقابت‌های بسکتبال NBA، بامداد امروز لس آنجلس کلیپرز موفق شد دنور ناگتس رو با اختلاف چشمگیری شکست بده. کلیپرز خودش رو مهیای حضور در مرحله حذفی می‌کنه، دیگه هفته‌های آخره مرحله گروهی رقابت‌های NBA. کلیپرز در یکی دو ماه اخیر از وجود ستاره خودش بلک گریفین به دلیل مصدومیت محروم بود، اما گریفین دیگه از بازی بعدی قراره به ترکیب تیمش اضافه بشه. قطعا در رقابت‌های پلی آف هم میتونه خیلی به تیم لس آنجلس کلیپرز کمک کنه، در شرایطی که دیگر تیم لس آنجلس یعنی لیکرز در انتهای جدول قرار داره و قاعدتا نمیتونه به مرحله حذفی راه پیدا بکنه. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
از تقویم تاریخ موسیقی جهان میشنویم با انتخاب‌های بردی افشین.
چهل و دو سال پیش در چنین روزی 28 مارس سال 1974 میلادی، آرثور کرادوب در 68 سالگی از دنیا رفت. او از برجسته ترین هنرمندان موسیقی سبک بلوزی بود که در دلتای میسیسیپی شکل گرفته. از انواع آغازین موسیقی بلوز، آقای کرادوب یک آهنگساز، خواننده و نوازنده گیتار بود و خالق آثاری برجسته، چون آهنگ That's All Right که یک دهه پس از اجرای اصلیش اون رو در سال 1954 الویس پرزلی معروف بازسازی کرد. Well now that's all right no mama, that's all right for you, that's all right no mama, any way you do, but that's all right, that's all right. سی سال پیش در چنین روزی 28 مارس سال 1986 در شمال شرق منهتن در نیویورک دختری به اسم استفانی جرمنوته متولد شد که امروز از جمله چهره‌های پر سر و صدای دنیای هنر و سرگرمی است و همه او را با نام هنریش می‌شناسند، لیدی گاگا، خواننده و آهنگساز بسیار موفق آمریکایی که در سالهای اخیر فراتر از دنیای هنر و سرگرمی در فرهنگ عامه چهره تأثیرگذار بوده. هنرمندی که از 7-8 سال پیش با انتشار تک آهنگهایی چون پوکر فیس یا صورت بی حالت نامش رو مطرح کرده.
ساعت 7:30 دقیقه بامداد در ایران. سپاسگزار از همراهی شمایی که در 30 دقیقه گذشته با ما بودید
و سلام به شما که همین حالا به ما پیوستید.
اگه فرصت نکردین سخن با خبر رو ببینین یا بشنوین، میتونین از همین لحظه دوباره با ما همراه شید.
ابتدا عناوین مهمترین خبر.
حسن روحانی میگوید برنامه‌های اقتصاد مقاومتی را با شدت بیشتری پیگیری خواهد کرد.
عربستان خواستار تغییر رفتار ایران برای عادی شدن روابط تهران و ریاض شد.
و مقتدا صدر به جمع تحسن کنندگان در بغداد پیوست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد در سال 95 و در آنچه که فرصت پسا تحریم خوانده برنامه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی را با شتاب بیشتری ادامه می‌دهد. حسن روحانی روز یکشنبه در دیدار با مدیران اجرایی کشور تعامل سازنده با جهان و جذب سرمایه به کشور را از جمله نکات مورد تاکید خود در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اول فروردین طی سخنانی اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل را شعار سال 95 نامگذاری کرد. اصولگرایان تندرو در ماه‌های گذشته دولت حسن روحانی را مورد انتقاد قرار دادند که به اندازه کافی برای پیگیری اقتصاد مقاومتی مورد نظر آیت الله خامنه‌ای تلاش نمی‌کند.
عادل الجوبید وزیر امور خارجه عربستان سعودی میگوید اگر ایران میخواهد روابط عادی خود را با عربستان اثر گیرد باید رفتار خود را نسبت به این کشور تغییر دهد. آقای جوبیر روز یکشنبه در ریاض تاکید کرد عربستان خواستار روابط صلح‌آمیز با ایران است و برای دستیابی به آن بیش از 3 دهه تلاش کرده، اما به گفته آقای جوبیر عربستان از طرف مقابل پاسخ مناسبی دریافت نکرده است. یک روز پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود ایران علاقه‌ای به حفظ تنش در رابطه با عربستان ندارد و اگر مشکلی بین دو کشور است باید از طریق گفتگو حل شود. روابط دیپلماتیک عربستان سعودی و ایران پس از آنکه دی ماه گذشته صدها تن در اعتراض به اعدام شیخ نمر روحانی شیعه در عربستان سفارت و کنسولگری این کشور را در تهران و مشهد تخریب کردند قطع شد.
ساعتی پس از پیوستن مقتدا صدر به جمع تحسن کنندگان در منطقه سبز بغداد وی با حیدر علی‌بادی نخست وزیر این کشور دیدار کرد. مقتدا صدر روز جمعه در پیامی از حیدر علی‌بادی نخست وزیر این کشور خواسته بود تا هرچه زودتر نسبت به انجام اصلاحات و ترمیم کابینه با هدف مبارزه با فساد اقدام کند. از هفته گذشته هزاران تن از هواداران آقای صدر در نزدیک منطقه سبز بغداد دست به تحسن زدند و روز یکشنبه نیز وی به جمع متحسنین پیوست. پایین آمدن قیمت جهانی نفت، فساد مالی در دستگاه‌های دولتی و ادامه جنگ با گروه حکومت اسلامی باعث بروز مشکلات زیادی در تأمین بودجه دولت عراق شده است.
بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید از عقب راندن نیروهای گروه حکومت اسلامی از شهر باستانی پالمیرا در سوریه دلگرم و خوشحال شده است. دبیر کل سازمان ملل متحد با ابراز خرسندی از اینکه مقام‌های سوری اکنون می‌توانند از مراکز باستانی این شهر محافظت کنند گفت گروه حکومت اسلامی نه تنها به گفته او وحشیانه مردم را به قتل می‌رساند بلکه میراث هزاران ساله‌ای را که متعلق به همه بشریت است نابود کرده است. مقام‌های نظامی دولت سوریه روز یکشنبه اعلام کردند که توانستند بخش‌های باستانی و مسکونی شهر پالمیرا را به طور کامل از تصرف گروه موسوم به حکومت اسلامی خارج کنند.
و گروه طالبان پاکستان مسئولیت حمله انتحاری در لاهور را که منجر به کشته شدن دست کم 70 نفر و زخمی شدن بیش از 300 تن شد بر عهده گرفته است. به گزارش خبرگزاری‌ها گروه طالبان اعلام کرده است که هدف این حمله که در نزدیکی یک پارک کودکان صورت گرفته مسیحیانی بوده که عید پاک را جشن گرفتند. نزدیک به 2 میلیون مسیحی در شهر لاهور پاکستان زندگی می کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه شدت انفجار در حدی بوده که شیشه های خانه های اطراف پارک شکسته و تعداد زیادی کودک که در حال بازی بودند کشته و مجروح شدند. دولت پاکستان در ایالت پنجاب 3 روز عزای عمومی اعلام کرده است.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شب گذشته در نخستین نشست هیئت دولت در سال 95 در سخنانی تضعیف آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را تضعیف کشور و نظام خواند. آقای روحانی با فراجنایی خواندن دولتش گفت عده‌ای به دنبال ایجاد تفرقه و اختلاف آفرینی در کشور هستند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
کارش اینه که در شرایط تحریم
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران می‌گوید تضعیف رهبر جمهوری اسلامی، تضعیف نظام و کشور است. حسن روحانی در نخستین نشست هیئت دولت در سال 95 بدون نام بردن از کسی گفت که عده‌ای در صدد ایجاد تفرقه و اختلاف در کشور هستند. در هفته‌های گذشته پس از آنکه رئیس جمهوری ایران در تعدادی از سخنرانی‌هایش از اصطلاح اجرایی شدن برجام 2 و 3 در کشور سخن گفت، برخی از محافظه‌کاران و نزدیکان به رهبر جمهوری اسلامی این اظهارات را تقابل دولت 11 با دیدگاه‌های رهبر جمهوری اسلامی تعبیر کردند. علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، در ارزیابی اظهارات تازه رئیس جمهوری ایران معتقد است
قابل انتظار بود که بعد از تشدید حملات رهبری و اشاره به اختلاف نظری که وجود داره بین دولت و نظرات رهبری عقب نشینی بکنه. واقعیتی که وجود داره، دولت میخواد یک سیاست دوگانه یا در پیش بگیره که در حرف و نظر خودش رو همراه نشون بده، ولی در عمل سیاست‌ها و برنامه‌هایی رو دنبال میکنه که خب با نظرات و دیدگاه‌های رهبری تعارض داره. و اینجا هست که عملاً دولت در یک دوراهی قرار میگیره، یا اینکه برنامه خودش رو جلو ببره و یا اینکه عقب نشینی بکنه و تسلیم بشه در برابر تهاجم‌هایی که رهبری و نیروهای متحده اون انجام میدن.
اولین سالی هست که بعد از 2 سال ما شاهد
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نخستین نشست هیئت دولت در سال 95 همچنین با اشاره به آنچه که رهبر جمهوری اسلامی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی خواستار آن شده، این موضوع را جزو اولویت‌های اول دولت در سال جاری خواند. آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی سالیانه خود که اول فروردین امسال در مشهد بیان کرد، دولت را موظف به عملی کردن برنامه اقتصاد مقاومتی کرد.
10 نقطه کار که اگر چنانچه اقدام و عمل بخواد انجام بگیره برای اقتصاد مقاومتی، این 10 تا کار میتوانه انجام بگیره. البته کارهای دیگه هم میشود انجام داد. این میشه حرکت انقلابی در کشور، این میشه اقتصاد مقاومتی که کشور رو نجات خواهد داد. ما می توانیم در مقابل آمریکا بایستیم، تحریم های او در ما اثر نکند اگه این کارا رو بکنیم.
در ماهای اخیر بعد از اجرای شدن برجام، جناح‌های محافظه‌کار و منتقد دولت از آنچه که این اتفاق تأثیری در رفع رکود اقتصادی در کشور نداشته، از دولت حسن روحانی انتقاد کردند. در همین ارتباط، علی نقی خاموشی، رئیس سابق اتاق بازرگانی و از افراد نزدیک به جریان اصولگرا، در اظهاراتی حتی گفته بود که دولت حسن روحانی بدون برنامه اقتصادی کشور را اداره می کند. علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی، معتقد است که کلن نگاه و درک دولت حسن روحانی از موضوع اقتصاد مقاومتی با آنچه که رهبر جمهوری اسلامی و حامیان او بیان می کنند متفاوت است.
اساساً اقتصاد مقاومتی اینگونه طراحی شده از سوی رهبری و نیروهای متحده اون برای اینکه در دوره پسا توافق هسته‌ای فضا رو بتونن به گونه‌ای مهار بکنن که تغییری در سیاست‌های کلان، چه در حوزه دیپلماسی و چه در حوزه سیاست داخلی، ایجاد نشه. ولی در نقطه مقابل، خب دولت روحانی میخواد که بیاد و این پرجام رو تسری بده به گسترش تنش‌زدایی با غرب در سیاست خارجی و هم در سیاست داخلی بخواد شکاف بین دولت و ملت رو کمتر بکنه، آن چیزی که آقای روحانی تحت عنوان برجام 2 از اون یاد کرده.
مدا برای اقتصاد مقاومتی صرف آمادگی کافی نیست.
اما در کنار تفسیرهای متفاوتی که درباره اقتصاد مقاومتی در بین جریانهای سیاسی ایران مطرح می شود، موضوع چگونگی روابط با دیگر کشورها به ویژه کشورهای غربی از نکات این اختلاف نظر است، در حالی که رهبر جمهوری اسلامی اقتصاد مقاومتی را بدون وابستگی به کشورهای خارجی توصیف کرده که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران 3 فروردین امسال گفته بود که بخش مهم اقتصاد مقاومتی تعامل سازنده با جهان است.
درباره دیدگاهی حسن روحانی و آیت الله خامنه‌ای در مورد برجام و اقتصاد مقاومتی، برخی کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا نظر خودشون رو نوشتن. سهراب نوشته: از ما مردم بینوا که کاری ساخته نیست مگر اینکه از درون حکومت دچار دو دستگی شود و به جان هم بیفتند تا مردم از شرشان خلاص شوند. کاربر دیگری نوشته: اگر ریاست جمهوری را نماد مردم ایران بدانیم، برجام 1 بین مردم ایران و دشمن خارجی بود، برجام 2 بین مردم ایران و دشمن داخلی است.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتن زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
ماهنامه‌ها در آخرین روزهای سال 94 با چهره‌های نوروزی و بهاری روی پیشخوان دکه‌های روزنامه فروشی اومدن. چند تا از این ماهنامه‌ها رو برای امروز انتخاب کردیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. شهرام، از همشهری سرزمین من شروع کنیم که در ویژه‌نامه نوروزیش هم گزارش داره و هم یه راهنمای جامع گردشگری.
بله، سرزمین من در شماره تازه خودش که شعار سال 95 رو هم روی جلد خودش نوشته، تمام سال سفر کن، یک راهنمای جامع گردشگری منتشر کرده. تمرکز اصلیش بر در این راهنما بر 3 ماه نخست سال جاری است. برای تعطیلات نوروزی هم 24 مقصد گردشگری رو معرفی کرده، اما برای 9 ماه باقی مانده از سال، یعنی از تیر ماه تا اسفند ماه سال 95 هم مقاصد گردشگری رو معرفی کرده. یک گزارش خواندنی هم در این شماره داره درباره آسیب‌ها و دستاوردهای میراث فرهنگی و محیط زیست در سال 94.
ماهنامه دنیای قلم چه مطالبی در ویژه‌نامه نوروزی خودش داره؟
دنیای قلم در شماره نوروزی خودش که شماره 16مش هست، یک گفتگوی مفصل داره با الهی کولایی که از چهره‌های اصلاح طلب هست در خصوص انتخابات مجلس 10 که 7 اسفند ماه برگزار شد. مرحله اولش یک گفتگو داره با آیدین آقداشلو نقاش و از چهره‌های فرهنگی سرشناس و همچنین گفتگویی هم با ایرج اسکندری. اما ویژه‌نامه نوروزی دنیای قلم میزگردی است با عنوان نوروز و صلح که با حضور ناصر تکمیل همایون، کتایون و مزداپور و شماری دیگر از چهره های فرهنگی برگزار شده و نتیجهش در این ماهنامه منتشر شده.
اما ماهنامه شبکه آفتاب تو این شماره یه گزارش داره درباره احتمال واگذاری موزه هنرهای معاصر به بنیاد رودکی. ماجرای این واگذاری چیه؟
بله، در این گزارش خانم سحر آزاد توضیح داده که از چندی پیش مطرح شده یا خبرهایی منتشر شده مبنی بر این که موزه هنرهای معاصر قرار است به بنیاد رودکی واگذار بشه و نوشته که این با مخالفت هنرمندان به ویژه مواجه شده. این طرحی که دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارن به این دلیل که هنرمندان معتقدند موزه هنرهای معاصر آوانگارتر و پیشروتر از بنیاد رودکی هست. علاوه بر این یادآوری کرده که پیشتر موزه هنرهای معاصر در اهواز هم به بخش خصوصی واگذار شده و به دلیل درآمدزایی بسیاری از ارزش‌های هنری در روند این واگذاری‌ها نادیده گرفته میشه.
و خیلی کوتاه نگاهی داشته باشیم به ماهنامه پاراگراف که با عکسی از مرتضی احمدی روی جلد منتشر شده. ماجرا چیه؟
بله، پاراگراف در این شماره تازه خودش ویژه‌نامه‌ای منتشر کرده برای آقای مرتضی احمدی، چهره سرشناسی که از او به عنوان صدای تهران یاد می‌شد و یک چندی پیش درگذشت. در این شماره شماری از چهره‌های فرهنگی مقالاتی منتشر کردن درباره آقای مرتضی احمدی و تأثیر او به ویژه بر فرهنگ عامه در ایران.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
در ادامه این برنامه، لیدی گاگا و دیگر صداهای ماندگار موسیقی در نگاهی به تقویم تاریخ موسیقی جهان. یک بار دیگه نگاهی به هوای امروز ایران. صاف مدیریت بحران کشور از وقوع احتمالی سیل در 17 استان کشور خبر داده. سازمان هواشناسی هم پیش بینی کرده امروز در برخی از نقاط 10 استان کشور احتمال جاری شدن سیل وجود داره، از جمله استان‌های کهگیلویه و بوی رحمت، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، گیلان و شمال استان‌های قزوین، البرز و تهران. برای 8 استان وزش باد شدید پیش بینی شده، از جمله اصفهان، ایلام، بوشهر، خطه خراسان، خوزستان، کردستان و یزد، و پدیده گرد و خاک همچنان در کرمان و سیستان و بلوچستان پا برجاست. سردترین شهر کشور ارومیه است با حداقل 3 درجه بالای صفر و گرمترین هم بوشهر با حداکثر 29 درجه.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟
.com یک شنبه ها 18:30 به وقت تهران.
و یک بار دیگه مروری داریم بر سرخط مهمترین خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد در سال 95 و در آنچه که فرصت پسا تحریم خوانده، برنامه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی را با شتاب بیشتری ادامه می‌دهد. حسن روحانی تعامل سازنده با جهان و جذب سرمایه به کشور را از جمله نکات مورد تاکید خود در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی میگوید اگر ایران میخواهد روابط عادی خود را با عربستان از سر گیرد، باید رفتار خود را نسبت به این کشور تغییر دهد. یک روز پیش از این حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته بود ایران علاقه‌ای به حفظ تنش در رابطه با عربستان ندارد و اگر مشکلی بین دو کشور است، باید از طریق گفتگو حل شود. ساعاتی پس از پیوستن مقتدا صدر به جمع تعصب کنندگان در منطقه سبز بغداد، وی با حیدر علی‌بادی نخست وزیر این کشور دیدار کرد. مقتدا صدر روز جمعه در پیامی از نخست وزیر عراق خواسته بود تا هرچه زودتر نسبت به انجام اصلاحات و ترمیم کابینه با هدف مبارزه با فساد اقدام کند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل میگوید از عقب راندن نیروهای گروه حکومت اسلامی از شهر باستانی پالمیرا در سوریه دلگرم و خوشحال شده است. آقای بان کی‌مون گفت گروه حکومت اسلامی نه تنها به گفته وی وحشیانه مردم را به قتل میرساند، بلکه میراث هزاران ساله ای را که متعلق به همه بشریت است نابود کرده است. گروه طالبان پاکستان مسئولیت حمله انتحاری در لاهور را که منجر به کشته شدن دست کم 65 نفر و زخمی شدن بیش از 300 تن شد بر عهده گرفته است. گروه طالبان اعلام کرده هدف این حملات که در نزدیکی یک پارک کودکان صورت گرفته، مسیحیانی بودند که عید پاک را جشن گرفتند.
یکی از سنت‌های نوروزی ارزیابی کارنامه سال گذشته در حوزه‌های مختلفه. چند روز اول سال نو که بیشتر فضاهای فرهنگی هم تعطیلن، فرصت مناسبیه تا وضعیت حوزه فرهنگ در سال گذشته رو بررسی کنیم با کارشناس فرهنگی برنامه فرج سرکویی که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای سرکویی، این بررسی رو از حوزه کتاب آغاز کنیم. وضعیت کلی حوزه کتاب توی سالی که گذشت چطور بود؟
میشه گفتش که در واقع روند کاهش تیراژ کتاب ادامه پیدا کرد و همونطور مثل سالهای گذشته اون دوتا میکانیزم حذف و سانسور هم ادامه پیدا کرد، یعنی عده‌ای از به اصطلاح فعالان فرهنگی عملا از صحنه حذف شدن، خود سانسوری افزایش پیدا کرد و سانسور کتاب هم افزایش پیدا کرد، به رغم اینکه دولت جدید قول داده بود که ابتدا قول داد که سانسور رو لغو میکنه، بعد قول داد وعده داد که سانسور رو به ناشران واگذار میکنه که البته این با مخالفت ناشران روبرو شد، بعد گفت که سانسور رو کاهش میده، اما عملا سانسور افزایش پیدا کرد. یکی از دلایلش البته همون روال کلی جمهوری اسلامی هست و روال دلیل دومش این است که دولت جدید میخواست که به هیچ وجه به اصطلاح بهانه دست مخالفین خودش نده و اون به اصطلاح داستان برجام رو به پایان برسونه، به همین دلیل سختگیری بیشتری در زمینه فرهنگ کرد. از طرف دیگه به همین دلیل هم تیراژ کتاب کاهش بیشتری پیدا کرد، البته نبود نشریات فرهنگی و حذف نویسندگان و مؤلفین کتاب از رسانه‌های عمومی هم از دلایل کاهش تیراژ کتاب هست. در سال 94 وزیر ارشاد در بهمن ماه اعلام کرد که تیراژ کتاب در ایران به 700 نسخه رسیده، میانگین تیراژ کتاب منظور است و میانگین به اصطلاح حالا با کشورهای اروپایی که اصلا قابل مقایسه نیست، حتی با پاکستان هم قابل مقایسه نیست، 700 نسخه برای حدود 80 میلیون جمعیت. او همچنین گفتش که نگاهی به آمار کسانی که به کتابخانه‌های عمومی مراجعه می‌کنند نشون میده که دیگه در واقع کمتر کسی به کتابخانه رجوع می‌کنه. مؤسسه خانه کتاب که وابسته به وزارت ارشاد هست و آمارهای ارائه میده، اونا هم گفتن که تیراژ متوسطی کتاب از 94 تا بهمن ماه، از بهار تا بهمن ماه کمتر از 2000 نسخه بوده. عباس صالحی معاون وزیر ارشاد هم گفتش که در واقع تیراژ 12% در سال گذشته کاهش پیدا کرده و نشریات با رکود وحشتناکی مواجهن. بنابراین می‌بینیم که در واقع کتاب داره به سقف نخونده شدن در ایران میرسه.
آقای سرکوی، از کاهش شمارگان یا تیراژ کتاب صحبت کردین، اما از طرفی شمار عناوین تازه کتاب ها توی سال گذشته افزایش داشته، این تناقض رو شما چطور توضیح میدین؟
این تناقض بسیار جالبی است، چون اینا برای که بسیار آمارها رو مثبت جلوه بدن میگن که تعداد عناوین کتاب های تازه شده افزایش پیدا کرده. اونم دلیلش اینه که کتاب ها در واقع بیشتر کتاب هایی هستن که کاغذ میگیرن به فروش نمیرن، کتاب های مذهبی هستن. فقط من یک نکته بگم تا متوجه آمار سازی بشین، 12000 ناشر در ایران وجود داره که 4 برابر تعداد کتاب فروشی است. همیشه معمولا اینجوریه که تعداد تولید کننده بسیار کمتر از تعداد توزیع کننده است، اما در ایران برعکس است در مورد نشر البته. و این نشون میده که در واقع اکثر این ناشران که کتاباشون به کتابخونه ها ارائه نمیدن و اینا کتابایی هستن که معمولا مجانی توزیع میشن، پولش هم پول مثلا انشالله هم نهادهای دولتی میدن و خواننده هم ندارن.
ممنون از شما فرج سرکوی از آلمان.
من از شما چکر.
و باز هم نوبت پیام های تلفنی شماست.
این حمله تروریستی که در پاکستان اتفاق افتاده از طرف هر حزب و گروهی باشه محکومه. انسانهای کوچه و خیابان، بچه‌ها و زنها که کشتن ندارن.
آقای سید احمد خاتمی، شما و امثال شما اول انقلاب میگفتی چرا 24 نفر دنبال یک چوب میدوند این بازی رو تعطیل کنید؟ حالا فوتبال الگوی برای سیاست‌های شما شده؟
خیلی ها هستندن از دین و مذهب میزنن ولی اجازه مخالفت به کسی رو نمیدن و همه رو نابود میکنن.
خبرهای ورزشی و مهدی رستمپور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. اولین خبر ورزشی درباره اردوی تیم فوتبال پرسپولیس که در عمان برپا شده در روزهای تعطیلی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، در شرایطی که تیم ملی عمان برای برگزاری آخرین بازی از دور گروهی رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در منطقه آسیا به تهران اومده، پرسپولیس هم در عمان حضور داره در دیداری دوستانه و تدارکاتی و یک بازی پرگل 6-4 تونست تیم الاروبا رو از پیش رو برداره. چند روز پیش هم استقلال در سوئد حضور داشت که مقابل باشگاه هاماربی از لیگ فوتبال این کشور قرار گرفت. خبر بعدی درباره بازتاب ها و واکنش ها نسبت به فاجعه ای که در عراق رخ داد، در استان بابل در ورزشگاه فوتبال که یک بازی محلی رده سنی نوجوانان برگزار می شد و عملیات انتحاری که داعش اونجا انجام داد و تعدادی از بازیکن‌ها همچنین افرادی که اونجا حضور داشتند جان خودشون رو از دست دادن، در شرایطی که قرار بود جام قهرمانی اهدا بشه، لحظات آخر بازی بود و این اتفاق رخ داد. اینفانتینو رئیس جدید فدراسیون جهانی فوتبال ابراز تأسف کرده نسبت به ماجرا، همچنین شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا. به طور کلی حوادث در زمین‌های فوتبال داره افزایش پیدا می‌کنه، حملات تروریستی و اتفاقاتی که به این شکل چه در اروپا و چه در خاورمیانه داره رخ می‌ده. خبر بعدی درباره رقابت‌های تنیس میامی مسترز، معتبر ورزش تنیس و نتایجی که به دست اومده. روزهای قبل درباره هوراشیو یا زوالوس آرژانتینی صحبت کردیم که مطابق مقررات با وجودی که در دور مقدماتی از مسابقات کنار رفته بود و حذف شده بود، به خاطر اینکه فدرر روز آخر اعلام کرد نمیتونه در رقابت‌ها شرکت کنه، به عنوان لاکی لوزر یا بازنده خوش شانس به جدول اصلی اومد. خوان مارتین دل پوترو از آرژانتین رو شکست داد، بعد یه مرحله اومد فراتر و دیشب موفق شد فرناندو ورداسکوی اسپانیایی رو هم ببره و راهی مرحله چهارم بشه، که به همین خاطر در رنکینگ جهانی تنیس صعود بسیار چشمگیری رو خواهد داشت در رنکینگ بعدی و چه بسا در این مسابقه بتونه موفقیت‌های خودش رو تداوم ببخشه، ولی هنوز راه زیاده تا پایان رقابت‌های تنیس میامی. اما آخرین خبر درباره رقابت‌های بسکتبال NBA، بامداد امروز لس آنجلس کلیپرز موفق شد دنور ناگتس رو با اختلاف چشمگیری شکست بده. کلیپرز خودش رو مهیای حضور در مرحله حذفی میکنه، دیگه هفته های آخر مرحله گروهی رقابت های NBA. کلیپرز در یکی دو ماه اخیر از وجود ستاره خودش بلک گریفین به دلیل مصدومیت محروم بود، اما گریفین دیگه از بازی بعدی قراره به ترکیب تیمش اضافه بشه. قطعا در رقابت های پلی آف هم میتونه خیلی به تیم لس آنجلس کلیپرز کمک کنه، در شرایطی که دیگر تیم لس آنجلس یعنی لیکرز در انتهای جدول قرار داره و قاعدتا نمیتونه به مرحله حذفی راه پیدا بکنه. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
یک بار دیگه همراه میشیم با بردی و افشین تا بشنویم از تقویم تاریخ موسیقی جهان.
چهل و دو سال پیش در چنین روزی 28 مارس سال 1974 میلادی آرثور کرادوپ در 68 سالگی از دنیا رفت. او از برجسته ترین هنرمندان موسیقی سبک بلوزی بود که در دلتای میسیسیپی شکل گرفته. از انواع آغازین موسیقی بلوز های کرادوپ یک آهنگساز، خواننده و نوازنده گیتار بود و خالق آثاری برجسته، چون آهنگ That's All Right که یک دهه پس از اجرای اصلیش اون رو در سال 1954 الویس پرزلی معروف بازسازی کرد. Well now that's all right no mama, that's all right for you, that's all right no mama, any way you do, but that's all right, that's all right. سی سال پیش در چنین روزی 28 مارس سال 1986 در شمال شرق منهتن در نیویورک دختری به اسم استفانی جرمنوته متولد شد که امروز از جمله چهره‌های پر سر و صدای دنیای هنر و سرگرمی است و همه او را با نام هنریش می‌شناسند، لیدی گاگا، خواننده و آهنگساز بسیار موفق آمریکایی که در سالهای اخیر فراتر از دنیای هنر و سرگرمی در فرهنگ عامه چهره تأثیرگذار بوده. هنرمندی که از 7-8 سال پیش با انتشار تک آهنگهایی چون پوکر فیس یا صورت بی حالت نامش رو مطرح کرده. دو سال پیش در چنین روزی 28 مارس سال 2014 بلیت‌های اجراهای 22 شبه کیت بوش در عرض کمتر از 15 دقیقه همگی به فروش رسید. خانم بوش بنا بود چند ماه بعد از اون تاریخ در تالار آپولوی همرسمیت در غرب شهر لندن برای بار اول بعد از 35 سال به روی صحنه بره. استقبال از بازگشت او پس از این همه سال بسیار خیره کننده بود. کیت بوش حالا 57 ساله، آهنگساز و خواننده است پیشرو و نوآور.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم.
برای دریافت گزارش و اخبار بیشتر میتونید به وبسایت ما مراجعه کنین به نشانی radiofarda.com.
من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی میکنم با آرزوی روزی خوش
و من از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید تا چند لحظه دیگه با نگاهی به آخرین خبرها. ساعت 8 بامداد در تهران رسیدیم. از اینکه همچنان همراه رادیو فردا